بسم الله الرحمن الرحيم. كنا سوسان جفي بستان وزهي أربان أرسي خارج فخي إجاري.
السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. این به نظر میاد از امام صادق امام کاظم من سردید به دو کلمه روایت را داشت که من حسنت نیتو زید فی رزقه، کسی که نیتش نیکو کنه خالص کنه زید فی رزقه. این روایت را زارم خونده بودم، هم نمیدونم همینجا خوندم یا من حسنت نیتو زید فی رزقه، کسی که نیتش خالص بشه پاک باشه در پی ظلم نباشه نه به خودش نه به دیگران، من حسنت نیتو خدا روزیش زیاد میکنه. و من حسنه بر رو به اخوانه، کسی که احسان کنه نسبت به اخوان خودش و نیکو احسان کنه. یه وقت چیزی میخوایی بیدو بدنی چه میدی، چیزی که خودت نمیخوری میدی، چیزی که خودت نمیگوشی میدی، این اینطور نباشه. من حسنه بر رو به اخوانه نسبت به برادران و مؤمنش و نسبت به اهلش و اهلهی مده فی عمره، عمرش طولانی میشه. یکی از راه های طولانی شدن عمر همینه که انسان احسان کنه به دیگران، به برادران و مؤمنش شیعان و به اهلش. نسبت به روزی هم راه های متعددی ذکر شده، کسی میخواد روزیش زیاد بشه یکیش حسنت نیتیه، خالص باشه، نیت پاکی داشته باشه، این حسنت نیتیه. چون که بعد چیزه دیگه اصلا به نظر نمیاد و در روایات آمده، انسان نمیفهمه این خدای رابطی معنوی قرار میده بین اینها که موجب زیادی رزق میشن، مثل شستن سر با سر، صدر با صدر انسان بشوره سر خودش را، موجب زیادی روزی میشه. یا در خونه صبح بشوره و جارو کنه و آب بریزه یه مقداری در خونه شو، این موجب زیادی رزق میشه. یا نماز شب مثلا بخونه ظاهرا موجب زیادی رزق میشه. یه سری موارد این شکلی که روزی انسان رو زیاد میکنه. خب به هر حال این روایت در بحار جلد 78 صفحه 303 آمده. 303 ما بحثمون رسیده بودیم به این شرط هفتم که ان یتمکن المستأجر از شرایط عوضین در اجاره، شرایط صحتش. فرمودن ان یتمکن المستأجر من الانتفاع به این مستأجره، باید مستأجر بتونه انتفاع ببره از این مستأجره. به این خاطر اجاره حائز برای کنس مسجد درست نیست، چون مستأجر نمیتونه از این انتفاع رو ببره، نمیتونه اون را به کنس مسجد وادار کنه، کار حرام میه بر او. خب این تا اینجا ولو لب به اعتبار لبس در مسجد مثلا حرام میشه. این شرط را خب یه بحث موضوعی و یا بگی ترتیبی نسبت به شروط داشتیم، یه بحث نسبت دلیل این. از جهت خود این ذکر این شرط که آیا اصلا لازمه یا لازم نیست، در اینجا ممکنه این حرف ما بزنیم نسبت به هم شرط هفتم، هم نسبت به شرط ششم، هم نسبت به شرط چهارم که قبلا گفته بودیم حلیت، بله چهارم که این مستأجر ما این که انتفاع به ها مربقای ها اینطور فرموده بودم. و هم نسبت به شرط پنجم که منفعت باید مباح باشه، ممنوع نباشه شرعا از این منفعت، و هم نسبت به شرط سوم که مملو باید مملوک باشن، یعنی برگردونیم به این که این بتونه این تصرفات را، ولایت بر این تصرفات، سلطنت بر این تصرفات داشته باشه، مالک تصرفه نه مالک خود منفعت نفسه. این نمیخوام بگیم خب همه اینها را، شرط سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم را، این به نظرم میاد اگه برگردن به یک شرط استحاش نکنه که همه را برگردن به یک شرط، اینا را بگیم این شروط متعدده نیست، همش برای چون که ادله ای که آقایون دارن در ذیل سک میکنن همش به شبیه همه و همون ادله تو مسک میکنن دوباره به اکنون اینا چرا بر نگردنیم به هم دیگه، نهایت شرط را به جای پنج شش شرط مثلا یکی قرار بدیم و بگیم معتبر است قدرت، اینطوری ببینیم معتبر است قدرت بر تسلیم و تسلم، هم حدوثن هم بقاءن، هم تکوینن هم تشریعن. اگه اینطور بگیم قدرت باید داشته باشه بر تسلیم و تسلم، اگه گفتیم تسلم کافیه، ولی نه فقط حدوثن که در اون مسئله گفت، در اون شرط گفته بود که قدرت بر تسلم باید باشه، در شرط سوم بود، اینطور نباشه، نه قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشه، هم حدوثن اول هم بقاءن، اگه اجاره کرده یک ساله باید تسلم این رو بتونه بکنه در طول یک سال، در همه سال، نه وسط سال دیگه نمیتونه از دستش بره، این باید متمکن باشه از این، هم حدوثن هم بقاءن، عبد اگه وسط مدت عابق شد اون مثل حدوثش دیگه، الان تسلیم کرده، این باید بتونه متمکن باشه بر این تسلیم و تسلمه. خب اگر نتونه انتفاع ببره از این عین، این تسلیم و تسلم ها، یا اگر به جای اینطوری بگذاریم، به جای قدرت به تسلیم و تسلم، ممکن اشکال باشه بگی نه این قدرت داشته شد بر انتفاع از این عین، اینطور بگیم بهتره، قدرت داشته شد بر انتفاع از این عین، هم حدوثن هم بقاءن. خب اون جایی که این عابقه، این قدرت بر انتفاع بردن نداره، در مرحله بقا وسط سال هم اگه فرار کنه این قدرت بر انتفاع نداره، در یه مسئله اشاره کرده به اون عبد همون عابق که باید این قدرت داشته باشه. بله ما ملاحظه کنید در شرط دوم که الان ما خوندیم در اینجا قدرت، بله ان یکون مقدور تسلیم، مقدور تسلیم، فلا تستحق اجاره العبد العابق، این یعنی قدرت بر انتفاع بردن دیگه نداره، ولو از این جهت که این عبد عابقه در مرحله حدوث یا مرحله بقا فرقی نمی کنه، پس قدرت بر انتفاع بردن باید باشه حدوثاً و بقاءاً، هم تکوینن باید قدرت داشته باشه، مثل اینجا نباشه که قدرت تکوین نداره عاجز این فرار کرده، و هم تشریعاً اونجا که منع شرعی داره قدرت نداره، خب اونجا که خود منفعت حرامه، احراز مثلا نگهداری خمر در این منزله یا در این انباره، خود این حرامه، این منفعت، یا فرض کنید چه خودش حرام باشه چه ملازمش حرام باشه، خود اجاره حائز بره کنسل مسجد، کنسل مسجد خودش اشکال نداره وسیله حائز، اما چون ملازمه با لبسه و لبس حرامه، این سبب میشه که نتونه انتفاع ببره ولو به جهت منع شرعی، باز کافیه که ما بگیم این قدرت نداره بر انتفاع بردن. الان میتونیم اینطوری چهار تا مثال، یعنی ما میخواییم وقتی میگم قدرت بر انتفاع بردن حدوثن و بقاءن تکوینن و تشریعن، حدوثن و تکوینش کجاست؟ اونجایی که باید قدرت داشته باشه، در مقابل چی رو میخواییم خارج کنیم که هم حدوثن هم تکوینن؟ اونجا که عرض صلاحیت زراعت را نداره مثلا از همه اول، خب این تکوینیست، این مانع، و از همه اول این هست حدوثیه. اونجایی که بقاءن و تکوینن کجاست؟ اونجایی که اول میتونم تسلمش کنم میتونم، ولی در مرحله بقا منعدم میشه با استیفا، در مرحله بقا نمیمونه، اول تسلیمش میکنم. ما میگیم باید قدرت بر انتفاع داشته باشه در طول اون مدت، اگه بناس با یه خوردن منعدم بشه دیگه نمیمونه در طول اون مدت، پس قدرت بر انتفاع نداریم. مثال سمون بقاعن بله حدوثن و تشریعن، اون کجاست؟ این چی رو میخواد خارج کنه؟ باید قدرت داشته باشه بر انتفاع حدوثن و تشریعن، من نباشه. خب منفعت محرمه مثل اجاره مکان نگهداری خمر، این از همه اولش حدوثن منع داره ولی منع شرعی داره. یا اجاره حائز برای کنس مسجد، از اول حائزها، خب این همون از اول مدت. اینجا میشه گفت حدوثن منع داره و تشریعن، سلام علیکم و رحمت الله، این هم خارج میشه دیگه. فرق نمی کنه در چین موردی خارج شد، ما اونی که میخواییم حدوثن و تشریعن باید مانع نباشه از انتفاع بردن. مثال چهارمش هم میگه که بقاعن و تشریعن، خب اگه آمدیم در وسط مدت این حائز شد، این قدرت بر انتفاع نداره این آقا نسبت میدیم، ولو در مرحله بقا و نه جهت تکمین، جهت تشریع که منع تشریعیه. لذا به نظر فرقی هم نمی کنه، خوب دقت کنیم، فرقی نمی کنه که حرمت تعلق بگیره به خود متعلق، این متعلق حرام باشه، خود این نگهداری خمر در این مکان این حرام باشه، یا ملازم با حرامه که خود کنس مسجد بسید این حرام نیست، ملازم با لبسیست که اون لبس حرامه، در هر حال داره مانع میشه از انتفاع بردن این آقای مستأجر در طول این مدت، نمیتونه از این انتفاع ببره. و فرقی هم نمیکنه که خود اونی که داره تملک میکنه با اجاره، متملک میشه او را با اجاره، منفعت عین باشه، مثل اونجایی که نگهداری این خمر در این مکانه منفعت این عینه، یا نه عمل عین باشه، عمل رو جدا کردیم از منفعت. مثلا عمل این حائز، عینی که داره اجاره میشه در اینجا خود حائزه، اجاره کرده حائز را، اونجا اجاره کرده دکان را، اونجا اجاره کرده دکان را برای منفعتش، اینجا اجاره کرده حائز را، این عین را برای کنس مسجد، فرق نمی کنه. تملک کنه عمل را یا تملک کنه اون منفعت را، اینش اثر نداره. ولی جمع میکنیم همه این پنج تا مسئله را در یک جا، میگیم پس مسئله هفتم، یعنی شرط هفتم و شرط ششم و شرط پنجم که حلیت باشه، شرط پنجم و شرط چهارم و شرط سوم، همه اینها یک جا جمع میشن، میگیم معتبر است قدرت بر انتفاع بردن حدوثن و بقاعن، تکوینن و تشریعن در طول این مدت، باید این قدرت داشته باشه، نه فقط اولش، قدرت بر انتفاع بردن، همه این شروط را اون وقت داخل میشه توش، اینا تشقیقات همون شرط واحد میشه. این از جهت اینکه چجوری چیشی را شرط قرار بدیم، به نظر میاد اگه اینطور بگیم بهتره. اما از جهت دلیل این مطلب چیه، ملاحظه میکنید خود این آقایون در ذیل هر کدوم این شروط ادله ای که آوردن هم ادله مشابه همه دیگه، توسل کردن بشه. خب میتونیم در اینجا چند تا بیان بیاریم، مثلا برای همین هفتمی الان بیانی که آوردن فرموده که سید یزدی باید متمکن باشه مستأجر از انتفاع به عین مستأجره، فلا تصح اجاره الحائز لکنس المسجد. خب چند تا دلیل میشه برای این آورد که میگم مشترک با اون قبلی ها هم، ولی خصوص این الان ما پیادش کنیم، همون برگردیم به اونا میبینیم همون ادله است قبلا گفته بودیم. اینجا کدومی که از رفقا آماده است تقریب کنه این ادله را که اینجا گفتن، ولو یکی دوتا از ادلهی که میتونه دلیل باشه برای این شرط که مستأجر باید متمکن باشه از انتفاع به این مستأجره، حائز را انتجن خارج کنیم چون مستأجر نمیتونه ازش انتفاع ببره، ولو به اعتبار اون ملازم با متعلق که حرامه، ملازم حرامه نه خود متعلق. کدوم از یکی از رفقا آمادگی داره در عرض 10 دقیقه تقریب کنه مطلب را؟ 10 دقیقه
سلام علیکم
و رحمت الله. بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم. بفرمایید.
حالا من یه مقداری که حالا من اول از اول شروع کردم به فلان
بله.
بله. من می‌دونم که این دو اینجا دور به بحث کلاً مطرح هست. خیلی این مسئله که خود ما فهمیدیم که اصلاً اصل نیاز بیان شد و داره به نداره که حالا مرمون خانم مرمون تنفیدن این شهر هفتون به شهر کنم همه استقام میتونم نیازنم که من سر بکنم و مرمون ها توی تنفیدن که حالا دون اشکالی که به مرمون اسلامی میتردن بکنم که این شهر میتونه به همون اصلا قدرت را تسلیم من این شهر به دوم اصلا بازیش داشته باشه.
بله. یه خورده بلندتر بگو آقای نجار زادیان.
بله خب دلیلی که در برنامه مقصد دیگه از یک شده این که من ما آی خوی قبلن که اینجا هر ملاقاتی که در شرط پنجم ما گفتیم وجود داره و تفاوتی بین این دو تا وجود نداره و هم ملاقات جدیدتر پنج ملاقات مطرح شده قهرمان ها اینجا هم وجود داره که البته که ایشون حالا به شرط پنجم گفته بودن که از صحت که صحت وفا وجود نداره یعنی که بخواد وفایی و عقل بکنه ما به علاقه عقل بکنه باعث میشه که مورد حرمت میشه و ما از این بگذاریم که عقل صحتی نداره که اشکالی که بهشون شده که این صحت که ما صحت اما خیلی به صحت عقل نمیبریم بلکه از صحت عقل ما صحتی بگذاریم که
ادازو قد شد آقای نجاری من همون قدری که آقای نجاری همون قدری که من تقریب کرده بودم اگه همونه بیان کنید در همون قدری که تقریب کردم اون شرط قبلی را براش یعنی از راه وجود وفا اگه بخواید جلو بیایید حرف آشما حسینه این اگه اونه بخواید بگید همون بیان قبلی اینجا بیارید چی گفتیم چی جوری درستش کردیم ما هم قبول کردیم که از راه وجوب وفا میشه جلو آمد چه وجوب تکلیفی باشه چه وجوب وضعی باشه گفتیم میشه استدلال کردون این بیان این را بیان چجوریه بفرمایید
از طریق وجوب وفا که
شما
قبول میشه که از
خب عیبی نداره الان اجازه بدیم بیشتر مطالعه کنید و همون مطلبی که گفتم خوب هضم کنید همون قدر بگید بیشتر الان نمیخواد اجازه فرمایید یکی دیگه از رفقا باز آقای آمادگی داره بیان کنه خب اینجا رفقا که شما چیزی ندارید حرف میاد نیست حالا
یکی مثلا بحث این که اون چیزهایی که در شرع منع شده مثل اون چیزهایی که در تکلیف ممتنع باشه و مثلا اینجایی که مثلا حائض نمیتونه وارد مسجد بشه خب اجاره حائض برای کنس ممنوع از شرع انگار حائض ناتوانه از این کار باشه تکلیف کسی که ناتوان هست که اجارهش میتونم برای این کار میتونه فاسد باشه یا میتونیم بگیم که حالا غیر از بحث وجود وفا که خب وجود وفا با حرمت عمل اینا با هم قابل جمع نیستن یه وجه دیگه اینه که این شخص آیا مالک اون عمل میشه مثلا یا نه مثلا من که این حائض رو اجاره کردم برای کنس مسجد آیا من در جامعه اون مالک این عمل شدم؟ خب من مالک اون عمل نمیتونم باشم در دینی که اون حائض هست خب این وقتی من مالکش نشدم بس یعنی اجازه فاسد هست
پاییسه به علی اینا تمام هم یا نه با توجه اون نقدایی که قبلا کردیم این سه بیان اشکال دارن این ندارن؟ از همون بیان اول شروع کنیم. این اشکال دارن این ندارن؟ این که گفتن منع شرعی مثل منع تکوینیه و در اینجا چون منع شرعی هست پس مثل منع تکوینی، اگر منع تکوینی بود چطور قدرت نداشت و سبب میشد این معامله این اجاره باطل باشه؟ چون نمیتونه تحویل بده او را در طول مدت. الان نهی تکوینی نهی شرعی هم که آمده هم کاری میکنه. آیا این مطلب درسته یا نه؟
اینکه
ادعاییه، ولی خب خود این ادعا نیازمند به استدلال دلیل براش اقامه نشده، فقط صرف ادعا. بله خب ما قبلا اینو گفته بودیم دیگر، همون نقدای قبلی، اگر کسی بخواد اینطور استدلال کنه بر شرطیت این شرط که منع شرعی مثل عجز تکوینی میمونه، همونطور که در فرض عجز تکوینی قدرت نداره بر تحویل این منفعت یا بر استیفاء این منفعت از طرف این آقای مستأجر، اگر قدرت نداشت از همون اول معامله صحیح نیست، گفتیم نمیتونه برسه به این از همون اول. یعنی ولو برگرده به این که خلاف شما بگو مقتضای عقده که معوض نداره که پذیرفتیم، ولو از اینجا که بی معوض نمیشه خلاف مقتضای عقل باشه، این اجاره محقق نشده، لبش به اونجا برگرده. آیا این حرفی که اینا دارم میزنم که منع شرعی مثل عجز تکمینیه این مطلب درسته یا درست نیست؟ ما برگردیم گفتیم این آقا باید، اونی که ازش میفهمیم باید قدرت بر این تصرف را داشته باشه، ولایت بر این تملیک را داشته باشه. اونی که ما میخواییم ملکیت منفعت نیست، قبلا گفتیم اونی که ما میخواییم مالکیت تصرفه، که این مالک این تصرفات باشه، ولایت داشته باشه بر اینها، بر این تصرفات. خب منی که ممنوع شرعی هستم آیا قدرت و ولایت بر این تصرفات دارم؟ من ممنوعم، این زن حائض الان ممنوعه از اینکه این تصرف را بکنه، ولی به جهت ملازم، به جهت اینکه لبس در مسجد باید بکنه و این لفظ در مسجد ممنوع بر او، حرام بر او، این سبب میشه که نتونه کنز کنه مسجد را، نه از جهت اینکه خود کنز حرامه، نه از جهت اینکه خود اون ملازمش حرامه که همراه با اینه. خب اگر اینطور شد یعنی سبب اسیان اون حرمته میشه، نه که حرمت سرایت کنه به ملازم، اینه نمیدیم. اما اگه بخواد کنز کنه سبب میشه اسیان کنه اون حرمت را، باید ترک کنه لبس را و این داره لبس میکنه، پس این ممنوع از اینجور تصرفیست، لبسیه که در اینجا داره محقق میشه. اگه ممنوع از این تصرفه، حق نداره این کار را شرعن بکنه، میشه گفت الان این ولایت داره بر تملیک این منفعت، خودش الان مالک نیست اینه، یعنی سلطنت بر این نداره. وقتی سلطنت نداره چطور میخواد دیگری را بر این مسلط کنه؟ شما هم میخواد من که قدرت ندارم، ممنوعم، ولایت ندارم به تصرف، چطور میتونم دیگه را ولی مسلط بر او بکنم؟ مگر این ولایت، این سلطنت که این قدرت بر تصرف، مالکیت تصرف، هر جور تحبیل کنیم، مگر این یک امر شرعی نیست، یک حکم وضعی نیست؟ این ولایت، این ولایت بر تصرف، این مالکیت تصرف، بحث در مالکیت اعتباری دیگه، این مالک تصرف، این ولایت بر تصرف، این سلطنت، اینا یه امر شرعی است. آیا میشه شارع من میگه تو الان مسلطی بر این کار و در این حال من میگه حق نداری این کارو بکنی؟ این جمع نمیشه بین اینا. هم میگه تو این سلطنت رو داری، من اعتبار کردم بر تو این سلطنت را، سلطنت اینجور تصرفی را که چی؟ که بتونی کنز کنی مسجد را، این سلطنت داری، ولی از اون ور حرام است بر تو لبس در مسجد. خب اینا جمع نمیشن با هم دیگه، درست حرمت سرایت نکرده همین سلطنت، اما سبب شد که من این کار رو نتونم بکنم به اعتبار اینکه موجب اسیان خودمون نهی از لبس میشه، نه که خودش حرام بشه مستقیما، موجب اسیان اون میشه. و هم به من میگن تو نباید اون اسیان کنی، هم میگن تو ولایت بر ملازمش داری، اینجا جمع نمیشن اینا با هم دیگه. ولو حرمت به این سرایت نکنه. برخواد این یک را که اگر کسی بخواد بیاد تمسک کنه بر شرطیت این شرط و شرایط نظیرش که همه را برگردن به یک جا، بخواد بگه جمع نمیشه که بله بین اینکه مالک این تصرفات باشه، ولایت بر این تصرفات و سلطنت بر این تصرفات داشته باشه و از اون بر ممنوع باشه از این، اگر این طور استدلال کنه استدلال تمامیست. ما اون دلیل را برگردیم به اینجا که وقتی میگیم منع شرعی مثل عجز تکمینیه، تقریبش اینه، چون نمیشه اینا رو جمع کرد. این یک بیان. بیان دیگه که میشه تمسک کرد هم اوفو بالعقوده. اینا هم از یک طرف شما به من میگن وفا کن به عقد، یعنی شما به این خانم بگن که وفا کن به عقد، از این طرفش میگن حرام است این کار انجام بدی. اینا رو چجوری جمع کنیم بین اینا؟ اگر مبنامون نیست که وفا به عقد وجوب تکلیفی داره مثل شیخ انصاری، نمیشه به این بگیم واجب است بر تو وفا کنی به عقد، که وفا بون به تحویل عمله، عمل را تحویل بده، از این مر بشه بگیم حرام است این عمل را انجام بدی، جمع نمیشه کن. اگر وجوب تکلیفی نداره این اوفو بالعقود، فقط حکم وضعیه، وفا و صحت یعنی لزوم و صحت رو داره میفهمونه. خب گفتیم اگر اوفو صحت را میفهمونه یعنی این منفعت ملک شما شد، شما مستأجر این عمل این خانم کنس این مسجد برای یک ساعت ملک شما شد، لازمه صحت اینه. اگه ملک شما شد این اوفو بالعقود خودش وجوب تکلیفی نداره، ملکیت درست کرد، صحت درست کرد، ولی موضوع درست میکنه برای ادله دیگه. چون موضوع درست میکنه برای ادله دیگه، کافیه که بگیم جمع نمیشه کرد بین اوفو و بین حرمت، حرمت عمل. همین که موضوع درست کنه برای ادله دیگه، موضوع برای کدوم دلیل درست کرد؟ میگم در اجاره اعیان میتونید تمسک کنید در اینجا به لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من، به این تمسک کنید، بگی وقتی این ملک اون طرف شد، این عمل ملک اون طرف شد یا این منفعت ملک او شد. اما در اجاره چیز منافع دارم میگم، مثلا منفعت این دار ملک اون طرف شد، در اینجا باید مزاحمش نشی در این ملکیت، او داره مطالبه میکنه این را. اگه بخوای عمل را تحویلش ندی یا اون منفعت را تحویلش ندی که تحویلش به تحویل عینه، تحویلش ندی مزاحم او شدی در ملکیتش، حبس کردی بر او این منفعت را، درست حبس عین نیست اما مانع شدی از اینکه او برسه به منفعتش. همین که تحویلش ندادی این منفعت را، که تحویلش به تحویل عمله، مانع شدی از اینکه او برسه به منفعتش. و به مقتضای لا یحل مال امرئ مسلم، فرض این منفعت ماله و شما داری مانع میشی، این جلو شما رو میگیره. این روایت میگه حق نداری این کار رو تحویل بده، از این ور باید تحویل بدی، از این ور نمیتونی عمل انجام بدی، جایز نیست، جمع بین اینا نمیشه. نگفتیم جمع بین وجوب تکلیفی اوفو با حرمت عمل تا شما به من اشکال کنی، تا اشکال کنی که این وجوب تکلیفی نداره، میگیم بله، ولی منافات بین تحویل عمل شد و عدم عمل، وجوب تحویل عملی که این را استفاده کردیم از لایحه لو که اوفو موضوع بری او درست کرد، همین بس بری، ما بیش از این نمیخواییم. در اعمال هم میتونید تمسک کنید، در اجاره اعمال، در اجاره ولی اعمال در اینجا تمسک کنید به الناس مسلطون. الناس مسلطون باز میگه شما این به مقتضای اوفوی ملک این شد، نباید مزاحمش بشی در ملکش. فرض این که این عمل کلی که به ذمه شمای اجیر آمده ملک او شده، ملک مستأجر شده، این عمل را نباید مزاحمش بشی در ملکش. اگر او مطالبه میکنه عمل را و تحویلش ندی، مانع شدی از رسیدن به عملش، اونجا مانع شده بودی از رسیدن منفعتش، اینجا به عملش، و نباید مانع بشی. پس جمع اون وقت منافات درست میشه. این میگه که لا یحل مانع نیست، میگه مانع نشو تحویلش بده، اگه تحویل ندی مانع شدی. از این ور میگه اون دلیل میگه این حرام است این عمل، نباید تحویلش بدی. جمع بین اینا نمیشه کرد، چون نمیشه جمع کرد میرسیم به این که شرط است در صحت عمل که باید اون عمل چی باشه؟ مباح باشه، نمیتونه حرام باشه. اونجا گفتیم باید مباح باشه، یعنی منع شرعی نداشته باشه. اینجا هم داره میگیم باید متمکن باشه این آقای مستأجر از انتفاع به عین. اگه حائز باشه اون متمکن نیست از این منفعت، از وصول منفعت. چرا؟ چون منع شرعی داره. همه رو برگردیم به یه جا، این چیز دیگه نیست، برگشت به همونجا. لذا این بیان دیگه رو هم اینطوری بچینیم، بگیم همین اوفو جمع نمیشه کرد بین اوفویه ولو وضعی صحت و لزوم ازش بفهمیم، جمع نمیشه کرد بین این و بین دلیل حرمت. نه از این جهت که این وجوبش تکلیفیست، از این جهت که موضوع درست کرد برای سایر ادله و اون ادله میفهمونن که باید تحویل داد عمل را، که نمیشه جمع کرد با عدم تحویل و حرمت تحویل، این نمیشه جمع کرد. این هم دلیل دیگر رو میشه اینطوری به این استدلال کنید. الان اشکالاتی که آقا می کردن به این استدلال ها که حرمت تکلیفی نمیدونم جمع میشه با وجوب وضعی با صحت عمل و این همش دیگه مردود میشه با این شکلی که من تقریب کردم مطلب را، اصلا مجال نمیذاره بگیم. در اجاره اعیان هم نگید حرمت رفته رو روی انتفاع، مثلا رو منفعت، نگید انتفاع منفعت این عین، در حالت که صحت چی رو درست کنه؟ تملیک اون قابلیت و قوه رو درست میکنه. اینا نفرمایید، چون گفتیم بین قابلیت سکنای این دار یا قابلیت این دار لسکنا، بین این قابلیت دار لسکنا با فعلیت اون منفعت عرف جدایی نمیبینه. اگه صحت خورد به اون قابلیت، یعنی نتیجه تملیک قابلیت شد، این قابلیتی که لتملیک میخواییمش للفعلیه میخواییمش این ملک او شد. چون این طوره دیگه نمیشه جمع کرد با حرمت اون عمل که نباید به فعلیت در بیاد. اینا جدا نیستن از هم دیگه که بیاییم تفکیک کنیم به این شکل. عرفی نیست این تفکیک ها، از طلبی باید جدا کنیم، بله باید به این شکل بیان کنیم. الان غیر از این آقایون بیان های دیگه هم در جا آوردن، مثلا تمسک کردن یکی از چیزاش به روایات، روایاتی که مردم برشن به تمسک کردن، مثل این روایاتی که داره، بله البته محقق نائینی میگن این چیز کرد دیگه، شرطیت اباحه را آمده فرموده با روایات میشه درست کرد. اینه ببینید آیا واقعا این روایات دلالت بر این مطلب داره. مثل چند گروه هن اینا، یکی از اون گروه ها اینه، بله فرمودن که شرط الله قبل شرط کن، حضرت فرموده. چند تا از اینا رو میخونیم، این مثل این روایات آیا دلالت میکنه بر این که باید متمکن باشه این آقای مستأجر از انتفاع به عین، پس اگه محرمه باشه خارج شده و اجاره باطله؟ ببین این دلالت میکنه. داره محمد ابن قیس از امام باقر نقل میکنه، اونجا داره قضا علی علیه السلام فی رجل تزوج امرأة و شرط لها ان هو تزوج علیها امرأتن، اگه زن دیگه بگیره، او هجرها یا مهجور کنه و رهاش کنه، او اتخذ علیها سریتن یا یک کنیزی را براش آورد، و زائد بر اینکه این زن دائمی شده یک سری هم اتخاذ کرد برای خودش که گاهی بتونه با او باشه. اینجا فرمود شرط اینطوری کرده، فی رجل تزوج امرأة و شرط لها، اگر این کارا رو کرد فهی طالق، به نحو شرط نتیجه خود به خود طلاق پیدا کنه. ظاهر شرط نتیجه است. عبارت نگاه کنید، فی رجل تزوج امرأة و شرط لها ان هو تزوج علیها امرأة او هجرها او اتخذ علیها سریتا، در این صورت فهی طالق، این زن طالق باشه. نه که یطلقها بعد ذلك، اینطور نیست که منحو شرط فعل باشه بعدم بره صیغه رو بخونه و این را طلاق بده، نه فهیه تعالی خود به خود طلاق پیدا کنه با همون کاری که این کرده. خب فقضا فی ذلک، حضرت حکم کرد در این مورد، ان بل ان شرط الله فقضا فی ذلک، ان شرط الله قبل شرطكم، شرط خدا قبل از شرط شما، فان شاء وفا لها، میتونه وفا کنه اگه دلش خواست، نره بگیره زن دیگه ای را، مهجور نکنه او را، سریعه ای نگیره، فان شاء وفا لها به مشترطه و ان شاء امسکها، و اگه خواست نگهش داره، و اتخذ علیها و نکح علیها، مانعی نداره، اتخذ سریعتان نکح علیها و زن دیگه بگیره، اینا مشکل نداره. این شرط خلاصه لازم الوفا نیست. چرا؟ چون ان شرط الله قبل شرط کن، شرط خدا قبل از شرط شماست. الان به این میشه تمسک کرد، به این روایت این شکلی و این مطلب، ان شرط الله قبل شرط کن، این مبتنی بر اینست که اول شرط را معناش بفهمیم، ببینیم مثل این محل بحثمون میگیره که ما الان داریم میگیم که اجاره کرده، متعلق اجاره خودش حرام نیست ولی ملازم با یه فعل حرام نیست، مثل این مورد. آیا این بر این میشه اطلاق شرط کرد؟ که این شرط کرده بگیم کنس مسجد را، همین متعلق اجاره را شرط کرده، برگردیم به شرط بگیم یه التزامه، بنده به التزام آخریه، این متعلق عقد هم داره میگیره، یه مطلب اجعت موضوعی با درست میشه، یکی اجعت حکمی که این روایت باید تمام بشه، سندش، جهتش، دلالتش تا بتونه دلالت بر مطلب بکنه، در یکی خدشه کنی کار تمام میشه، آیا این دلالت داره یا نداره. این روایات متعددی که وارد شده همین مضمون، اینا رو ببینید برای جلسه بعد ان شاء الله اینا رو بحث کنیم بیشتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رفقا اینجا مطلبی ندارم. خب انشاءالله برای جلسه بعد نشد، ما هلی نخوندیم بود. بیشتر بخونیم، موفق نشدیم.